أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کلام ما در بحث فقه در رابطه با مواردی بود که موجب قضا می شود اما موجب کفاره نمی شود. در کتاب عروة الوثقی، کتاب الصوم، فصل هفتم، مرحوم سید یزدی 10 مورد را بیان فرمود که موجب قضا می شود دون الکفاره. ما رسیدیم به مورد چهارم. چهارمین مورد عبارت بود از سحری خوردن قبل از فصل و مراعات الفجر. اگر شخصی بیدار شد، اقدام به سحری خوردن کرد پیش از آن که فصل کند که آیا طلوع فجر شده است یا طلوع فجر نشده است. بعد از آنی که سحری را خورد، کشف خلاف شد و متوجه شد که سحری خوردن او بعد از اذان بوده، چون که فصل نکرده فرمودن روزه او باطل می شود. قضا دارد اما کفاره ندارد. مرحوم سید یزدی این مسئله ما رو در ضمن 5 فرع مطرح فرمود که ما رسیدیم به فرع دوم. فرع دوم این بود که اگر این شخصی که قبل از فصل اقدام کرده است به سحری خوردن و بعدن کشف خلاف شد، قادر بر فصل نبوده، نمیتونست فصل کنه. مثلا فرض بفرمایید که نابینا بوده یا در محبس و یک زندانی بوده که فصل براش امکان نداشته، یا محیط زندگی او داخل یک دره کوهستانیه که افق برای او روشن نمیشه. در این گونه موارد حکمش چیه؟ گفتیم که در اینجا در مسئله 2 نظریه است. یک نظریه، نظریه مشهور فقها تا زمان صاحب جواهر، فرمودند که قضا ندارد. نظریه دوم مشهور بین فقها بعد از صاحب جواهر، یعنی خود صاحب جواهر نفر اول و بعد، فرمودند که قضا دارد. مرحوم سید در عروه می‌فرماید قضا دارد. محشین عروه هم همگی موافقت کردند. تنها یک نفر، رهبر فقید انقلاب رضوان الله تعالی علیه، احتیاط وجوبی کرده، فرمودن علل احوط، یعنی قضا برگردنش هست اما به نحو احتیاط وجوبی. ما عرض کردیم در جلسه گذشته که مختار ما همان نظریه مشهور قبل از صاحب جواهره. خب ادله این قول را بیان می کردیم، ادله این قول را بیان می کردیم که چه دلیلی دارد مشهور که قائل شده اند بر این که این کسی که قدرت بر فحص ندارد و عاجز از فحصه قضا ندارد. 2 تا دلیل در روز گذشته از جناب صاحب ریاض بیان کردیم که این دو دلیل مورد مناقشه قرار گرفت. حالا امروز می‌خوایم دلیل سوم رو بگیم که این دلیل سوم در فرمایش صاحب ریاض نیست، دلیلی است که ما اقامه می‌کنیم و به نظر ما نظر مشهور روی همین دلیل بیشتر متمرکز هست. اون دلیل چیه؟ حدیث رفع. بیان این حدیث رفع متوقف بر دو مقدمه است. یک، اولین مقدمه این است که از حدیث رفع استفاده می شود که هر تکلیفی که برای مکلف مقدور نباشد برداشته شده. رفع عن امتی تسعت و اشیاء، رسول الله فرمودند از امت من 9 چیز برداشته شده. یکی از این فقرات 9 گانه ما لا یتیقون. ما لا یتیقون یعنی ما لا یقدرون، اون چیزی که قدرت ندارن، عاجزن. اون چیزی که عاجز هستند او برداشته شده. خب این یه مقدمه که روشنه. 2، مقدمه دوم این است که از روایات این باب استفاده می شود که فحص کردن، خوب دقت کنید، از روایات این باب استفاده می شود که فحص کردن شرط صحت صومه. یعنی برای این که روز صحیح باشه کسی که می خواد سحری بخوره شرطش چیه؟ فحص. این شرطیت. خب حالا عرض ما اینه، عرض ما اینه که این شرط، این شرطی، این شرط که فحصه، برای عاجز مقدور نیست. پس این شرطیت برداشته میشه، یعنی شرطیت الفحص دیگه برداشته میشه. برای عاجز
لا اله الا الله والله اکبر،
این شرط برداشته میشه. شخصی که عاجز هست این شرط رو نداره. دقت کنید، از روایات باب استفاده میشه که فحص کردن شرط صحت صومه. یعنی اگر میخواد روز صحیح باشه و قضا نداشته باشه شرطش اینه که وقتی برای سحری بلند میشود فحص کند. الفحص شرط للصحه، از روایات اینطور استفاده میشه دیگه، فحص کردن شرط برای صحته. خب حالا که اینطور شد که شرط برای صحت شد، خب در اینجا این شرط الان مقدور نیست، نابیناست، تو زندانه، شرط برداشته میشه دیگه. رفع مالا یتیقو، برداشته شده. علی هذا پس بنابراین این شرط دیگه در این آقا معتبر نیست. وقتی معتبر نیست پس بدون فحصم روزش صحیح خواهد بود، شرطیتش برداشته میشه. توجه فرمودین؟ و علی هذا الاساس ما میتوانیم نظریه اول را با حدیث رفع درست کنیم. بگیم آقا اون کسی که عاجز از فحصه بله روزش صحیح، اگر بدون فحص انجام بده روزش هم صحیحه، به خاطر اینکه قدرت نداره که این شرط رو اتیان بکنه. پس بنابراین عاجز به وسیله ی حدیث رفع روزش صحیح میشه. خب این دلیل قول اول، دلیل مختار که ما بیان کردیم. و اما بریم سراغ دلیل قول دوم. کسانی که فرمودن که این فحص لازم هست، چه قادر بر فحص باشد چه قادر نباشه. نظریه دوم، از زمان صاحب جواهر به این وقت فرمودن اگر کسی قادر بر فحصم نباشه، مثل اینکه نابینا باشه یا در زندان محبوس باشه، این هم اگر سحری بخوره و بعد کشف خلاف بشه که سحری او بعد از اذان بوده، باید چیکار کنه؟ قضا باید بکنه. خب دلیل اینا چی؟ اینا دوتا دلیل دارن. یک دلیل را در مستمسک مرحوم آیت الله العظما حکیم بیان فرموده و صاحب جواهرم همینو گفته. یک دلیل دیگر را در مستند العروه مرحوم آیت الله العظما خویی بیان کرده. حالا هر دو را توضیح می دهیم. اما دلیل مستمسد، مرحوم آیت الله العظما حکیم فرموده است که اگر کسی که سحری می خورد فحص نکند، چه قادر بر فحص باشه چه عاجز، اگه بعدن کشف خلاف شد روزه اش باطل و باید قضا بگیره. به چه دلیل؟ فرموده به دلیل اطلاق روایات فحص. فرموده روایات فحص اطلاق داره. روایات فحص مثل چی؟ همون روایتی که در جلسات گذشته براتون خوندیم. چی بود اون روایت؟ صحیحه حلبی بود. در صحیحه حلبی ایشان می‌فرماید این اطلاق داره. حالا روایت رو می‌خونیم با هم. سند و اینها رو قبلا بررسی کردیم دیگه، نمی همین روایت رو می‌خونیم. عن ابی عبدالله علیه السلام انه سئل عن رجل تسحر ثم خرج من بيته وقد طلع الفجر وتبين. مردی سحری خورده، ثم خرج من بيته، یعنی فحص نکرده، سحری خورد و از خانه از اون اتاق آمد بیرون، وقد طلع الفجر وتبين، در حالی که بله طلوع فجر شده بود و مشخص هم شده بود. ایشان میفرمان این اطلاق داره، هم قادر را میگیره هم عاجز را میگیره. تسحر ثم خرج من بيته، سحری را خورد بعد از اتاقش آمد بیرون، میفرمایند که این اطلاق داره، هم اون کسی را میگه که قادر باشه هم کسی را میگه که عاجز باشه. بقیه روایات هم به همین کیفیت ایشون میفرمایند که اطلاق داره، هم قادر را میگیره هم بله عاجز را میگیره. این دلیلی که ایشان بر این دلیل مرحوم آیت الله العظما خویی اشکال کرده و به نظر ما اشکال ایشون هم وارده. ایشان میفرمایند ظاهر این روایات مربوط به اون کسی است که قادر بر فحص باشه. چطور؟ دیروز اینو گفتیم ها، حالا دوباره هم توضیح میدیم. به عبارت دقت کنید، اگه ما در عبارت دقت کنیم، ظهور این روایت مال اون کسیه که قادر بر فحص بوده. میگه تسحر ثم خرج من بیته، گفتیم بیت به معنی اتاقه، سحری خورد و بعد از اتاقش که اومد بیرون، وقد طلع الفجر و تبین، در حالی که فجر طلوع کرده، تبیننی ظاهر و آشکارم بوده، ولی این آقا چون تو اتاقش بوده متوجه نشده، پس معلومه که قادر بوده، محبوس نبوده، نابینا نبوده، چون میگه طلع الفجر و تبین، طلوع فجر کرده و تبین برای این آقا، این آقا که از اتاقش آمد بیرون تبین برای او که فجر خوب، پس این نابینا نبوده دیگه، و اینم که از اتاقش آمده بیرون، یعنی علت این که فجر را متوجه نشد چون تو اتاق بوده، میتونست از اتاقش بیاد بیرون یه نگاه بندازه ببینه که فجر طلوع کرده. و علی هذا الاساس این روایت ظهور دارد در اون کسی که قادر بر فحص بوده، فقط چون تو اتاق بوده متوجه نشده، همین که از اتاق اومد بیرون متوجه شد. پس معلوم میشه که زمینه فحص برای او فراهم بوده، حالا از روی تنبلی و از روی چیز نیامده فحص بکنه. پس این روایت قادر بر فحص رو میگه. روایات دیگر هم همینطوره. بنابراین روایات اطلاق ندارد، فقط خصوص قادر بر فحص را میگیره. خب این دلیل اول. دلیل دوم دلیلی است که مستند او را اقامه میکنه. اینم روز گذشته توضیح دادیم، به یک مناسبت الان دوباره عرض میکنیم. در مستند ایشان از طریق قاعده اولیه بطلان را ثابت میکنه. میفرماید اون کسی که عاجز از فحص روزش باطله، نه بر اساس روایات بلکه بر اساس قاعده اولیه. بیان ذلک، بیان استدلال مستند دو تا مقدمه میخواد. یک، اولین مقدمه است که ایشان میفرماید روایات مربوط به فحص نسبت به شخص عاجز اطلاق ندارد، بلکه از حکم شخص عاجز ساکت است. این روایات مثلا همین صحیح حلبی که براتون خوندیم، نسبت به اون کسی که عاجزه اطلاق نداره، که بگه فحص بر او واجبه، اطلاق نداره، ساکت، یعنی نمیگه قضا داره، نمیگه نداره، اصلا نسبت به عاجز چیه؟ ساکته، عاجز از فحص. یه مقدمه. دو، مقدمه دو، پس از آن که روایات فحص نسبت به شخص عاجز ساکت است، باید در حکم شخص عاجز به قاعده اولیه مراجعه کنیم. روایات ساکته، چیکار کنیم؟ باید بریم سراغ قاعده اولیه. قاعده اولیه چی میگفت؟ میگفت بطلان. قاعده اولیه بطلان بود دیگه، طبق همون قاعده اجزا که عرض کردیم، بر اساس مباحث اجزا. نگفتیم اگر کسی به یک حکم ظاهری عمل کند و بعدن کشف خلاف بشود، اون عملی که بر اساس حکم ظاهری اتیان شده است، اون عمل باطله. چی مثال می‌زدیم؟ شخصی با وضوء استصحابی نماز خون، ثم انکشف الخلاف، آقایون میگن نمازش باطله، دوباره باید اعاده کنه. مسئله ما هم همینه. شخصی سحری خورده، حالا مفروضم این که عاجز از فحصم بوده، این آقا سحری خوردنش بر اساس یک حکم ظاهریه، چیه؟ استصحاب بقاء اللیل، شک داره طلوع فجر شد یا نه. استصحاب میگه نخیر نشده، هنوز شبه. با تکیه بر این استصحاب سحری خورد، ثم انکشف الخلاف، بعد معلوم شد که نه آقا، این استصحاب اشتباه بوده، کشف خلاف شده. در بحث اجزا چی میگفتیم؟ میگفتیم حکم ظاهری پس از کشف خلاف مجزی از حکم واقعی نیست، پس این روزش باطله طبق قاعده اولیه. این استدلال مرحوم آیت الله آزماخویه. مرحوم آیت الله آزماخویی استدلالشون به این جهته که آقا روایات فحص عاجز را شامل نمیشود، پس از آن که شامل نشد باید مراجعه کنیم به قواعد اولیه. مقتضای قواعد اولیه طبق قانون اجزا که در علم اصول خواندیم بطلانه، پس روزه این آقا باطله، نه به خاطر روایات که آیه حکیم می‌فرمودند، به خاطر قاعده اولیه. این فرمایش مستنده. به نظر ما این فرمایش قابل مناقشه است، و اون است که قاعده اولیه در صورتی قابل اجرا می باشد که حدیث رفع نباشد. اگه حدیث رفع نباشه بله قاعده اولیه جاری میشه، ولیکن ما گفتیم حدیث رفع میگه رفع اما لا یطیقون. آقا این شخصی که عاجزه تکلیف قادر را ندارد، برداشته شده، قادر فحص بر او لازمه و شرط صحت صومشه، اما عاجز، عاجز این شرط در حق او برداشت. حالا این بخواد میگه آقا من میخوام فحص کنم، چجوری فحص کنم؟ شعار بگه نه خیلی بر تو واجبه و باید قضا هم بگیری. اصلا میشه همچین چیزی؟ اصلا این با مذاق شعار جور در میاد که شعار مقدس یک شخصی را که قدرت نداره مجبورش میکنه و چیزی قدرت نداره و بعد حکم وضعی هم برش مترتب کنه. ما که فکر نمی کنیم فقه با اون مذاق فقهی شیعی این حکم متأخرین جور در بیاد، ولی زمان قدما تا زمان صاحب جواهر به نظر ما اون مذاق فقهی را بهتر، البته این تشخیص ما هر سالانه، نمیخوام بزرگان را تخطئه کنیم، به نظر ما مذاق فقهی اسلامی و شیعی اینه که شخص عاجز، شخص عاجز تکلیف از گردنش برداشت. حالا فرض کن این بیچاره بلند شده میخواد سحری بخواد، نمیدونه فرض شده میخواد فحص کنه، هیچ راهی هم نداره، آخه راهی نداره، به خاطر اینکه راهی نداره بعد شارب پس کلش هم بزنه بگه باید چشمت کوره که باید قضا بگه، خب بگه بابا جان من که نمیتوانستم فحص کنم. من اینجا واقعا برام جای تعجبه که مثل مرحوم سید یزدی و اعاظمی که اینجا حاشیه دارن، بزرگانی هستن، تنها رهبر فقید انقلاب، ایشون هم تازه اعوت وجوبی فرمودن، فتوا ندادن، اما قدمای ما تا زمان صاحب ریاض همه فتوا دادن که این عاجز روزش صحیحه و قضا نداره. به نظر ما هم با ادله که حدیث رفعه، هم اگه به فرضم ما حدیث رفع هم نداشتیم، به نظر حقیر یک چیزای جزئه به قول آیون شم الفقاهه و مذاق فقهیه. اگر ما با فقه کار زیادی بکنیم اینا متوجه میشیم شارع مقدس که لا یکلف الله نفسا الا وسعها چجوری بیاد به گردن این بدبخت بذاره که این الان میخواد فحص کنه ازن، چجوری شخصی که در زندانه بخواد فحص کنه؟ این نمیتونه که بعدم بگیم آقا کشف خلاف شد باید بله باید قضا هم بگیری. نمیدونم، من اصلا نمیتونم، توی مخیله من این اصلا کلن جا نمیگیره که بخوایم یک چنین فشاری به شخص عاجز بیاوریم که با این که تو عاجز هستی ولی بالاخره باید فحص ده. اثر فحص مترتب میشه، نمیتونست فحص کنه ولی اثرش مترتب میشه که بطلانه در صورت کشف خلاف. هادا فی غایت الاشکال، این در هر حال عرضم به حضور شما که به نظر ما که مشکل داره. خب اینجا پس دلیل دومه، قول دوم هم که تمسک به قاعده اولی است، به بیان حضرت آیت الله عظما خویی که فرمودن، ما عرض میکنیم این قاعده اولیه که شما فرمودید اگر حدیث رفع نبود خوب بود، ولی حدیث رفع میگه رفع اما لا یطیقون، این بنده خدا هم که عاجزه، شرطیت فحص از این آقا برداشته شده. خب اینجا فرع دوم را تمام میکنیم، جمع‌بندی. فرع دوم این بود که آیا فحص برای شخص عاجز لازمه به این معنا که بعد از کشف خلاف باید دوباره روزش بگیره یا نه، که دو نظریه بود، مختار ما این بود که نه، اگر شخص عاجز کشف خلاف بشه بر او روزه گرفتن واجب نیست، قضا بر او لازم نیست. خب الان وارد می شویم در فرع سوم، خوب دقت کنید، فرع دقیقی و اختلاف هم اینجا یکم بیشتره. فرع سوم اینه که اگر شخصی فحص کرد، شخصی قبل از اقدام به سحری خوردن فحص کرد، ولی برای او یقین به عدم طلوع فجر حاصل نشد. فحص کرد ولی یقین براش حاصل نشد، شک داره که فجر شده یا فجر نشده، یا اینکه اصلا زن براش حاصل شد، یعنی زن به طلوع فجر، یقین نه زن به طلوع فجر برای او. توجه فرمودی؟ آیا اگر این شخص که یقین پیدا نکرده اقدام کرد بر سحری خوردن و بعدن کشف خلاف شد، قضا دارد یا قضا ندارد؟ خوب دقت کنید، صورت اول و دوم، فرع اول و دوم که گفتیم مال اونجایی بود که اصلا فحص نکرده، فرع سوم اونجایی که فحص کرده ولی به نتیجه نرسیده. نتیجه یعنی اینکه اطمینان پیدا کنه که فجر طلوع نکرده، اطمینان پیدا نکرد. حالا اطمینان پیدا نکرد، یه وقت زن داره، این زن که بگیم زن مطلق و نه زن اطمینانی، نه زن مطلق، زن دارد به این که فجر طلوع کرده، اون یقین نداره، یعنی 60% احتمال طلوع فجر میده، 40% احتمال میده، یا اینکه شک داشته باشه 50-50، با وجود فحص کرده ولی برای او اطمینان و وثوق حاصل نشده، حالا یا ظنه یا شکه. آیا در اینجا بر او بعد از کشف خلاف قضا واجب یا واجب نیست؟ اختلف الفقها و هاهنا، فقها در اینجا اختلاف کردن. صاحب جواهر اعلی الله مقامه نظری دارد، صاحب عروه نظری دارد که این اقوال رو خدمت شما عرض می‌کنم. در این مسئله‌ای که عرض کردیم در واقع 4 قول وجود دارد، در همین فرع سوم 4 قول. 1، قول اول فتوای به وجوب القضاء، بعد از کشف خلاف واجبه که قضا کنه، چه شک باشه چه زن باشه هر چی باشه باید قضا کنه. این نظریه صاحب عروه است، اکثر محشین عروه هم در اینجا فرموده اند که همین. 2، نظر دوم احوت وجوبیه، فتوا نمیدن ولی میگن احوت وجوبی این است که قضا کنه، چه در حالت شک باشه چه در حالت زن باشه. اینم نظر مرحوم آیت الله العظمی حکیم، مرحوم آیت الله العظمی گلپایگان. 3، قول سوم تفصیل بین شک و زنه، فرموده اگر زن دارد به طلوع فجر باید قضا کند به نحو فتوا، اما اگر شک داره احوت وجوبی آن است که قضا کند. قائل به تفصیل شدن بین زن و بین شک مرحوم آیت الله العظمی بروجردی، نظر مبارکشون اینه که بین شک و بین زن تفاوته، به این معنا که در صورتی که زن دارد به طلوع فجر و اقدام کرد بعدن کشف خلاف شد، فتوا میدن که اینجا قضا واجبه، اما در صورت شک احتیاط وجوبی میکنن. 4، قول چهارم تفصیل است بین زن و شک به این نحو که اگر زن دارد به طلوع فجر و اقدام کرد و کشف خلاف شد واجب است قضا کند، اگر شک دارد به طلوع فجر و اقدام کرد، در این صورت می‌فرمایند قضا واجب نیست، قضا واجب نمی‌شود. پس بنابراین تفصیل بدهیم به این که قضا واجب است در صورت زن، قضا واجب نیست در صورت. فرق قول سوم با چهارم چی میشه؟ در قول سوم صورت شرط رو فرمود احوت وجوبی قضاست، در قول چهارم میگه نه، در صورت شک فتوا این است که قضا واجب نیست، احوت استحبابی قضا هست ولی احوت وجوبی نیست. این قول چهارم نظریه رهبر فقید انقلاب در حاشیه قروه است که در اینجا توجه فرمودید بیان فرموده اه. خب مختار ما از این اقوالی که در اینجا ذکر شد، مختار ما قول دومه، همون احوت وجوبی هست مطلقا، چه در صورت شک چه در صورت زن، هماهنگ با نظریه مرحوم آیت الله العظما حکیم و مرحوم آیت الله العظما قلپایگانی. این اقوال تا انشاءالله جلسه بعد ادله را بررسی کنیم در آستانه شهادت مظلومانه حضرت باب الحوائج ابا ابراهیم موسی بن جعفر الکاظم علیه السلام هستیم، والد ماجد حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا ولی نعمت ما، این مصیبت عظما رو محضر اون حضرت تعزیت و تسلیت عرض می‌کنیم. به همین مناسبت فردا بحث ما تعطیله ولی روز چهارشنبه ان شاء الله بحث ما برقرار، ادامه مسئله رو ان شاء الله روز چهارشنبه با هم دیگر بررسی خواهیم کرد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.